اعلیحضرت امان الله خان بعد از استرداد استقلال افغانستان چگونه تصمیم گرفت شهر مدرن در مرکز اعمار کند؟ منطقه ای را که برای ساختن این شهر در نظر گرفت کدام منطقه کابل بود؟ پلان و نقشه این شهر چگونه بود و کار اعمار آن چه زمان آغاز گردید؟ آیا از این شهر و ساختمان‌های آن چیز باقی مانده است یا خیر؟ در چند لحظه دیگر که با ما هستید، جاوید فیضی و زهرا موسوی آنچه را که در این مورد حبیب الله رفیع برای این بخش تهیه کرده است برایتان می‌گوید. جایی نروید.
اعلیحضرت امان الله خان منطقه خوش آب و هوای چهاردهی را برای اعمار یک شهر عصری و مدرن برگزید و در این منطقه برای امارات دولتی و خانه‌های شخصی پلان منظمی را طرح و در سال 1302 عملاً کار اعمار این شهر را آغاز کرد. اعلیحضرت امان الله خان و منظور ساختن شهر دارالامان مهندسینی را از فرانسه و آلمان دعوت کرد و آنها بعد از 2 سال کار نظری نقشه های شهر را کشیدند. امان الله خان زمین های مردم منطقه را با قیمت های مناسب خرید و حتی برای بسیاری از مالکین این زمین ها به عوض 1 جریب زمین 2 جریب زمین در جای دیگر داده شد و برای کسانی که در این شهر خانه می ساختند تسهیلات لازم در نظر گرفته شد.
برای اعمار شهر دارالامان 1 نظامنامه و 1 شرکت به وجود آمد. در نظامنامه درباره ضرورت به این شهر گفته شده. برای دولت افغانستان لازم است که در پایتخت یک شهر مناسب داشته باشد. لذا ساختن شهر به نام دارالامان آغاز شده که در آن سرک‌های بزرگ، خانه‌های پخته، باغ‌های سرسبز، گلزارها، باغ‌های عمومی، پارک‌های مخصوص زنان و اطفال ساخته می‌شود. هر خانه نلکشی می‌شود، آب‌های آلوده توسط بلول‌های زیرزمینی از شهر خارج شده و این شهر دارای برق خواهد بود.
شرکت تعمیرات دارالامان برای مردم بر اساس نقشه اصلی خانه می ساختند. این شرکت مواد خام تعمیرات را به مردم می دادند و پول مصرف شده خود را و قسط های طویل مدت از صاحبان خانه اخذ می کردند. سرمایه اولی این شرکت در آن وقت 500,000 افغانی بود که 1 سهم آن 1,000 افغانی می شد. تقسیم زمین هیئت با صلاحیتی داشت که نقشه شهر را می‌کشید و جای پارک‌ها و تأسیسات عام المنفع را تعیین می‌کرد و بقیه زمین را به شکل نمره‌های خانه ترتیب و توزیع می‌نمود. نظامنامه شهر دارالامان شرایط خانه ساختن را در این شهر روشن می‌کند و آداب شهری که باید ساختن خانه در آن مراعات شود را توضیح می‌دهد. به طور مثال خانه ها باید از سرک درجه اول 20 متر، از سرک درجه دوم 15 متر، از سرک درجه سوم 10 متر و از سرک درجه چهارم 5 متر فاصله داشته باشد و حتما 1 طرف خانه به جانب سرک عمومی واقع باشد.
همچنین زمین خانه به قسط 5 ساله داده می شد و خزانه به نام خزانه دارالامان موجود بود که برای ساختن خانه از 5000 تا 25000 افغانی پول قرض می داد.
برای ساختن شهر دارالامان ساحه بزرگی در نظر گرفته شده بود که عرض آن از کوههای 40 ستون شروع و به کوه کروخ منتهی می شد و طول آن از ریشخور آغاز و به پغمان ختم می شد. در همین وقت برای شهر جدید و تأسیس دارالامان خط ریل نیز کشیده شد که از شاه دوشمشیر آغاز و تا قصر دارالامان امتداد می یافت.
بدین ترتیب ساختن شهر عصری دارالامان آغاز شد. قصر دارالامان ساخته شد و قرار بود که شهر دارالامان طبق نقشه و پلان پیشبینی شده تکمیل گردد. اما اغتشاش سال 1307 همه چیز را برهم ریخت و کار تکمیل شهر دارالامان نیز نیمه کار ماند. بعد از آن کارهای غیر منظم در آن صورت گرفت و اکنون به انتظار بازسازی اساسی است.
آهنگ داریم با آواز شیرین هنگامه که فعلا در کانادا زندگی می کند. اما بعد از آهنگ فراموش نکنید که داستان زیبایی داریم به نام گربه چارم از اکرم عثمان که برایتان می خواند.
موسیقی
آواز زیبای هنگامه بود که با هم شنیدیم. و حالا می رویم سراغ داستان کوتاهی که برایتان وعده کرده بودم. بدون هیچ تردید، آثار فرهنگی و هنری که در 25 سال اخیر توسط نویسندگان و هنرمندان ایجاد شده، بازتاب حوادث و پیشامدهایی است که در این بیشتر از دو دهه در افغانستان بر مردم افغانستان اتفاق افتاده است. این حوادث تأثیر مستقیم و عمیق در خلقت‌های هنری و فرهنگی از قبیل داستان کوتاه، نقاشی، موسیقی، ناول و آنچه که در فرهنگ وجود داشته، چه در داخل و چه در خارج داشته است. داستان نویسان، شعرا و هنرمندان ما با توانایی این حوادث را به نمایش گذاشته و ضبط تاریخ کردند. از جمله همین آثار یکی هم گربه چارم اکرم عثمان است که وضع انسان سرخورده و خردشده زیر حوادث را در دنیای مهاجرت می نمایاند. این داستان را از مجله دور دری برداشتیم. گربه چهارم، یک داستان کوتاه، نوشته اکرم عثمان. نیمه های پاییز بود. هنوز آفتاب از دم و دود نیافتاده بود. اگر همت میکرد، میتوانست پشت و پهلوی آدم های نمکشیده را گرم کند و بنوازد. اما برعکس کابل که چهار فصل منظمه داشت، اوضاع و اخبار این شهر بیگانه از اقلیم گرفته تا آدمهایش فرق می‌کرد. گاهی در همان اواسط خزان چنان خورشید از رمق و حال می‌افتاد و باد و باران بیداد می‌کرد که آدم به اصطلاح پک خود را گم می‌کرد. در می‌ماند که بالا پوش بپوشد، چتری بگیرد یا اینکه پیراهن آستین کوتاه ببر کند. اتفاقاً در یکی از روزها با گفت یک شاعر، ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده بودند تا توفیق مهاجر کابلی مرا اذیت نکند. او بر یکی از دراز چوکی‌های کنار جاده نشسته بود و می‌کوشید غم غلط کند. آفتاب از حاشیه آهن‌پوش یک آپارتمان بلند خندان و نوازشگر می‌تابید و کبرغه های آزرده توفیق را می نواخت. او در زندان پلوچرخی مرض قلنج و درد مفاصل گرفته بود و همان ناخوشی در تمام روزهای رهایی، چه در کابل، چه در پشاور و چه در اینجا، چون یک موجود هیلگر افسانوی بر پشتش سوار بود و آزارش می داد. کما بیش 4 سال می شد که با استفاده از حق اقامت دائمی در این شهر زندگی می کرد و زبان سویدی را روان حرف می زد. در جریان این مدت از تمام جاده های این شهر فقط همین جاده که نامش جاده بزرگ شرقی بود خوشش آمده بود. وضع این جاده از دیگر جاده های شهر متفاوت بود. موترها اجازه نداشتند که در آن رفت و آمد و غرفش بکنند. بهترین و معتبرترین مغازه های فروش لباس، جواهر فروشی ها و رستوران ها در دو کنارش قرار داشتند و مردم هم بی قرار قبلی روی هم رفته با لباس های آبرومندشان یا در آن ته و بالا می رفتند و یا سود و سودا می کردند و یا دم قهوه خانه ها زیر سایبان های رنگارنگ می نشستند و با هم گپ می زدند. توفیق شنیده بود که یگان ساختمان اینجاده 200 ساله و حتی 250 سال است، ولی مثل کف دست بل می زدن. گفتی همین پارسال آنها را ساختن. او به استثنای چیزهای انگشت‌شماره از هر چیز قدیمی خوشش می آمد، از ظروف قدیمی، از آدمهای خوشخلق و خوش صحبت قدیمی، از درختهای تناور قدیمی، از کلیساهای قدیمی و بالاخره از خانه ها و جاده های قدیمی. او می پنداشت که تمام اینها با زبان بیزبانی با آدم گپ می زنند، زانو به زانو می نشینند و راز دل می کنند و از مسائل و رازهای سخن می رانند که تعبیر و تعبیرشان با الفاظ قاصر ما ناممکن است. رهگذرها عموماً آراسته و خوشپوش از مقابلش می گذشتند. دخترها و پسرهای جوان بازو با بازو دست به دست راه می رفتند و گاه همدیگر را بغل می کردند و می بوسیدند. همان کاری که در کابل گناه آخرت سوز تلقی می شد و دین و دنیای آدم را برباد می داد. توفیق کلاه کاسکتش را پایین کشیده بود و شاهد تماشای این دنیای رنگارنگ بود. در آن طرف جاده زیر سایبانها رستوران معروف مکدونالد مشتری های قسم و قسم نشسته بودند و همبرگر، قهوه و یا چیزهای دیگر می خوردند. پشت یک میز دو نفره یک جفت زن و شوهر موسفید نزدیک جوانها نشسته بودند و خوشحال بودند که خداوند هنوز راه گلویشان را نبسته است. آن زن و شوهر زیر سایه جوانها رخوت پیری را از یاد برده بودند. پیرزن با مزاهای شور و شیرین جوانها معصومانه و نمکین لبخند می زد. انگار زیر درخت شگوفه نشسته است و باد ملایم بر سرش گلبرگ می ریزد. پیرمرد به یاد جوانی های خودش افتاده بود که سالهای پیش زیر درخت های همین جاده دفن شده بود. پشت یک میز چارکن چار نفر با حرارت با هم بحث می کردن. پولوتیک پولوتیک می گفتن. توفیق با خود می گفت چی آدم های ساده و بیعقله، کاش می دانستن که مشغول کار بی‌عاقبت هستند. او هنوز هم با اندازه ها و مقیاس های کابل می زیست و خوب و خراب دنیا را در آینه کوچک قطی نسوار می دید. زن بسیار زیبا و بلند قامتی که پیراهن چسب و پسته‌ای رنگ ببر کرده بود و تسمه تازی اصیل را به دست داشت از دم چشمش می گذشت. زن چنان متکبر و مغرور به نظر می آمد که گویی زن فرعون باشد. راست و چپش را نمی دید و سگش نیز به تقلید صاحبش با نخره و تنتنه را می رفت. حسرت داشتن چنان صاحبه سخت توفیق را می آزارد و در دور دست ذهنش می گذشت که کاش افسار خودش به دست چنان اجنبی می بود. سگ تازی زن زیبا شهره اروپا و امریکا بود و افغان داگ یا سگ افغانی خرید و فروش می شد. آن زن زیبا یک سیب و دونیم عیناً شبیه کریستینا معلم زبان سویدی و توفیق بود که همین پارسال شوهرش را از دست داده بود و اولاد هم نداشت. گفته می شد که کریستینا تنهایی ناشی از فقدان شوهرش را با 4 تا پشکش پر کرده بود. پشک هایی که به حد نازدانه بودند و جگرگوشه های صاحبشان به حساب می آمدند. توفیق در تمام این سالها هیچ همراز جز کریستینا نیافته بود. کریستینا در ردیف دیگر شاگردهایش درباره توفیق نیز می‌دانست که چند سال زندانی سیاسی بوده. پدرش که نانوایی می‌کرده، چشمهایش را در دود و آتش از دست داده و دکانش را به دو پسر جوانش که از توفیق کوچکتر بودند سپرده است. همینطور از توفیق شنیده بود که ماموران دولت وقت در دیر یک نیمه شب در حالی که اعضای خانوادهش از ترس می‌لرزیدند او را از بستر خوابش مستقیماً به زندان ترسناک برده بودند که پر از شکنجهگرها و شکنجه شده ها بود. به این صورت کریستینا با توفیق که جوان باهوش و حساس بود و سرگذشت جالب داشت، بیش از دیگران علاقه گرفته بود. در اوقات تفریح، کریستینا از توفیق درباره اوضاع و احوال مردم و موضع زندان‌های افغانستان سوال‌هایی می‌کرد. و از پاسخ‌های شاگردش چنان حیرت زده می‌شد که گفتی شاخ کشیده است. کریستینا تا آن وقت از ظلم و جنگ و شکنجه تصور دیگری داشت. ولی بعد از قصه های حیرت آور توفیق تغییر عقیده داده بود و مردم دنیا را بسیار وحشی تر از آنچه گمان برده بود می دانست. اغلب بعد از فراغت از درس کریستینا به توفیق می گفت بیا قدم بزنیم تا چشمت را با کنج و کنار این شهر بازتر کنم و خوبتر راه و رسم زندگی کردن در اینجا را یاد بگیری. هر دو به بازارها و کوچه های دور افتاده شهر می برآمدند و کریستینا تماشایی ترین چیزها و جاهای شهر از قبیل صومعه های قدیمی، خانه های رنگ رو رفته شعرا، نویسندگان و هنرمندان نامدار چند سبابیش را با بست و تفصیل نشان توفیق می داد و دنیای تنگ شاگردش را فراختر می کرد. در ضمن در فرصت‌های مناسب توفیق را به عنوان یک آدم مهم و دوستان و آشنایانش معرفی می‌کرد و می‌گفت که او جوان باارزش است و به خاطر وطن و عقایدش سال‌ها در زندان بوده است. کریستینا حدوداً زن 45 ساله بود. قامت رسا و کشیده داشت. با اینکه بر صفحه سفید و باز پیشانیش خط‌های افقی دویده بود و زیر چشم‌های میشی و مهربانش کم آماس کرده به نظر می آمد، ولی هنوز طراوت جوانی و رنگ مرغوب پوستش را از دست نداده بود. و توفیق بارها از نیش نگاه زهراگین مردهای چشمچران به سوی او دریافته بود که معلمش کماکان طرف توجه نظربازان است. روز اولی که کریستینا توفیق را برای خوردن قهوه به خانه‌اش دعوت کرد، تمام اشیای خانه به نظر توفیق جالب آمدند، به غیر از گربه های او. هنوز دمی از آمدنشان نگذشته بود که سر و کله یکایک پشک ها در حالی که با میاو میاو و غانقن ناز می فروختند و کرشمه می کردند پیدا شدند. کریستینا به محض دیدن آنها شادمانه چیغ زد و با کوچکترین گربه ها که مثل برف سفید می زد و دور گردنش فیته سرخ داشت، زودتر از همه خود را به صاحبش رساند. کریستینا مثل این که کودکش را دیده باشد، مشتاقانه او را بغل کرد و سر و رویش را بوسید. همینطور یکایک آنها ناز فروختند و نوازش ها دیدند. بعد از آن، وقتی که کریستینا بر آرام چوکیش نشست، گربه ها با پاها و پاچه های پتلون صاحبشان چسبیدند و کوچکترینشان با جست خود را در بغل او انداخت و بزرگترین آنها که آغوش کریستینا را پر دید، با بی‌میلی مفرط بغل توفیق را پر کرد و کینه‌توزانه گربه کوچک را زیر نظر گرفت. در خلال بگومگوی کریستینا با گربه هایش، توفیق احساس کرد که قصدن یا سوهن نادیده گرفته شده و از نظر میزبان افتاده است. بعد از صرف قهوه از جا برخاست و با ابراز تشکر خداحافظ گفت. ناوقت شب بود. در بیرون باران های های میگریست و هم همه یک باد ناخوش از درون درخت ها به گوش میرسید. تا آمدن موتر سرویس 20 دقیقه دیگر باقی بود. توفیق دقایق زیر چتر سمتی ایستگاه صبر کرد. وقت بزودی به حوصله شد، دلش در چنگ و فشار پنجه آهنین و سختی فشرده شد و غم بسیار تلخ در محفظه سینه‌اش پیچید. تصور کرد که بجز باران وچه مشابهتش را با تمام دنیا از دست داده است. دکمه های یخنش را باز کرد و براه افتاد. متوقع بود که کریستینا جدیتر از آنچه نشان داد تحویلش می گرفت. گربه ها کی باشند که جای او را بگیرند؟ اگر از کابل کنده نمی شد، این همه حقارت نمی کشید. آنجا قدر و منزلت داشت. یک زندانی سیاسی بود که هم مقامات بالا، هم مستنطق، هم پلیس و هم زندانبان از او حساب می بردند. از بس منزلت و اعتبار داشت، بر دستها و پاها و زبانش قفل انداخته بودند. حتی به خاطر ثقل شخصیتش او را در زندان انفرادی به اصطلاح کوته قلفی کرده بودند و بعد از ظهرها او را جدا از دیگر زندانی ها، آن هم برای یک ساعت، به هوای آزاد و آفتاب می کشیدند و چارچشمم مراقبش بودند تا با هیچ کس، حتی با ایما و اشاره نیز، تماس برقرار نکند. چه لحظه های پرغرور و افتخار آفرینه. آن وقت بشیر شرزه و با هیبت میمان که در قفس تاو بالا می رفت. چه بد کرد که فرار کرد و پناهنده چنین سرزمینی شد. چه چهار سال حقارت باره. در این قاف و قله یخبندان دنیا پیوسته خود را قربانی دیوهای غیر مرئی یافته بود که با زرخند زخم می زنند و با پنبه سر می برند. طی این مدت در قالب ماشین کوچکسازی جامعه جدید و تدریج مراحل دور و دراز شهروند شدنش درجه چندم را طی کرده و روز تا روز یاد گرفته که به اربابهای جدید چگونه سلام کند و چطور بر طبق جدول آنها نوکربار برود و بیاید. علی‌رغم این که 10 کیلوگرم چاقتر شده، ولی این ماشین کوچکسازی به قدر از بر و درازی شخصیتش زده که سرانجام خود را در خانه کریستینا موشک حقیر یافته و نسبت به گربه های او رشک برده است. همین طور لقب نحس داغ ننگ دیگر است که به او اجازه نمی دهد سرش را بالا بگیرد و بگوید که او هم آدم است و حق و حقوق دارد. باران شدت بیشتر می گیرد و از سر و پای توفیق آب سر می کند. در چنین وضع اگر در کابل می بود، حتما در مسیرش خانه دوست یا آشنای قرار می داشت که دل می کرد دروازه ایشان را بزند و محترمانه پناه بگیرد. اما این کوچه و خانه ها چنان در نظرش سرد، بیروح و بیگانه می آیند که گویی از پارچه ها و کنده های یخ در انجماد قطب شمال ساخته شده اند. ساعت دیگر باران آرام می گیرد و ابرهای شناور مهتاب پاییزی را به بازی می گیرند. از اعماق جنگل در حاشیه دست راست جاده لمیده بود ناله گوزن تیر خورده و بی‌نام و نشان و گوش می رسد. توفیق می پندارد که گلوله گرده خودش را شگافته و شاخهای پیچا پیچش در انبوه شاخچه ها گیر کرده است و تقلا می افتد، ولی کار از پیش نمی برد. در عوض رشته خیالها پاره می شوند و توفیق باز به جاده بزرگ شرقی بر همان دراز چوکی کنار خیابان بر می گردد. با خودش می اندیشد آیا یکی از گربه های لعنتی و چارگانه کریستینا خواهد مرد که او جانشین شود؟ شاید، نشاید، اما وای اگر خودش زودتر از یکی از رقبا بمیرد و نتواند گربه چهارم شود. پنجره را اجالتاً می‌بندیم تا برنامه دیگر. اما از یاد نبرید که شاد بودن هنر است. شاد کردن هنر والاتر. روزگارتان خوش باد.